قال الله تبارك وتعالى من كتابه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. امشب پنجمین شب این انجمن با برکت خدا انشاءالله از همه شما و ما این ارادتها را نسبت به ساحت مقدسه حضرت زهرا علیها سلام الله قبول کنه و به ما توفیق عنایت کند که بتونیم از این فرصتهای مناسب بهترین استفاده ها رو ببریم. موضوعی که برای بحث ما در نظر گرفتیم و یه بخش مختصری از او ذکر شد این بود که در زندگی انسان کلام اگر توأمه با عقل شد اثرات بسیار گسترده‌ای داره، ولی اگر عقل از زندگی انسان جدا شد هر بلایی که آدم بخواد تصور کند ممکنه به سرش بیاد. و اگر یادمون باشه گفتیم اون چه که انسان رو از خطا حفظ می کند عقل، و اونی که می تواند در کنار عقل به انسان خدمت برسانه یکی غضب است و یکی تمایلات و شهوات انسان. سؤالی که امشب میخواییم بریم دنبال جوابش و امکان داره یکی دو شب یا بیشتر تو این سؤال و جواب ما بمونیم چون خیلی مهمه، این از که ما کلام خوب را چجور میتونیم به وجود بیاریم یا به دست بیاریم. اگر بناست کلامی خوب باشد این خوب بودن از کجا معلوم میشه؟ در جواب میگیم اگر گوینده یک کلام دارای شرایطی باشه که سخن و کلام به قول ما مثل موم باشد در اختیار او، مسلط به کلام اگر باشه و اگر سخن سخنی باشه که از یک گوینده ارزشمند شنیده شود او بسیار اثرگذاره. شما بگردید آیا می شود از کلام خدا بهتر و دلنشین تر پیدا کرد؟ کلام خدا این اثر رو دارد که اولا مثل اینه که در تمام زوایای زندگی انسان این کلام می تونه اثر بگذاره. ثانیاً کلامی است که از یک منشأی صادر شده که در عالی‌ترین رتبه است در نظام هستی، نمیگم نظام خلقت، نظام هستی. اگر خدا سخنی گفت یقیناً حکمت در سرتاسر اون سخن وجود دارد. خیر در اون هست، مطمئنن شری در اون نیست. چرا؟ چون خدا از گفته هایش جز خیر بندگانش چیزی را نمیخواد. ممکنه ما مردم اگر یه حرفی بزنیم نفع خودمونم در اون کلام در نظر بگیریم، که حالا گاهی روی شوخیه یا جدیه یا ضرب المثل، نمیدونم، میگن سلام بعضیا بی طمع نیست، سلام میکنه برای اینکه علیک بشنود، و اگر حرف میزنه کاسه ایست که جایی رود که بازار است قدح. اگر کلامی گفته شد که دید چیزی توش در نمیاد، برمیگردونه و میگه که دیگی که برای من نجوشد سر هر که میخواد جوش بجوشه. عجورم من ای کلمات رو حواسم رو جمع کنم که یه وقت چیزی نگیم که توهین به حساب بیاد. در کلام خدا هیچ نفعی برای خدا نیست، اما برای شنونده که بنده خداست که سر تا سرش نفعه. به تعبیر خود قرآن، اگر ما این آیه رو ملاک قرار بدیم که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این کلمه لما یحییکم اگر خوب معلوم بشه معناش اینه که چطور اگر ما یه آب برداشتیم یه مقدار ریختیم که فرض کنید که کوزه و گلدانی که یک شاخه یک گل توی گلدان کاشتید، سبب میشه که این گلدان زندگی درش به وجود بیاد. آب حیات دیگه. همونطور کلام خدا را و کلام پیغمبر را خدا در قرآن می‌فرماید مایه زندگی و حیات است. استجیبوا لله، گوش بدید، دعوت خدا و پیغمبر را بپذیرید. که اذا دعاکم، وقتی به شما میگن چیزی را که و دعوت میکنند از شما، لما یحییکم، که درش زندگی و حیات شما وجود داره. چه جور زندگی؟ میفرماید لنحیینهو حیاتا طیبه. اگر کسی کلام خدا رو شنید، ما او را یک زندگی مملو از طهارت و پاکیزگی بهش میدیم. زندگی پاکیزه حتما اون شد اول کلام خدا. حالا کلام خدا رو چجور پیدا کنی؟ اولین راه کتابهای آسمانی. در زمان ما مهمترین کتاب آسمانی چیه؟ قرآنه. از اول تا آخر قرآن را آدم آیه به آیه کلمه به کلمه میخواند. ببینه الله اکبر، واقعا یک بیکران دریا، نمیشه براش انتها در نظر گرفت. هر کلمه ای رو که آدم میخواند انگار با تمام اعماق وجود این انسان سر و کار داره. یه آیه بشارته، یه آیه میترسونه، یه آیه دلگرمی میده، یه آیه امیدواری میده، یه آیه خطر و هشدار درشه. واقعا قرآن یه مجموعه عجیب غریبیست. ما حالا نمیخوام وارد این مقوله بشم که اگر اومدیم توی میدان این که کلام خدا چقدر با کلام غیر خدا فرق میکنه، بعضی به نظرشون میاد خب پس بنابراین ما اگه بخوایم خودمون حرف بزنیم، مثل اینه که قدیمی ها میگفتن جلو به توپچی حرقه در میکنیم. واقعیت هم همینیم. اگه ما بگیم من میگویم یا بگیم خدا میگوید، مثل حرقه یه که جلو توپچی در بشه. توپچی هستی که بگیم چی میخوای بگی که بالاتر از کلام خدا باشد؟ بعد از خدا کلام معصومی دید. اینجا یه مقداری میخواییم بیشتر دقت کنیم. کلام معصومی یعنی که میگیم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از پیغمبر بگیری تا برسه به وجود مقدس امام زمان، چقدر حرف و کلام ازشون ما داریم. خدا رحمت کنه علامه مجلسی را. علامه مجلسی یکی از خدماتی که به جهان اسلام و مخصوصاً به تشیع کرد این بود که به فکر افتاد و شاید بهتره بگیم خدا به او الهام کرد که بیاد یک کتاب بنویسه به نام بهارل انوار. بهار جمع بحر، بحر یعنی دریا، بهار یعنی دریاها، انوار جمع نوره، نور یعنی روشنی و معنای انوار یعنی روشنایی ها، دریاهای روشنایی. یعنی که ما تو زیارت جامعه کبیره میخونیم کلامکم نور و امرکم روش و سجیتکم تقوا. یعنی که یعنی حرفایی که شما میزنید مثل نور میماند در زندگی انسان که تمام تاریکی های زندگی رو از بین میبره. در یک جا خدا خطاب میکنه به حضرت موسی، میفرماید موسی ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. مردم تو تاریکی هن، جهل نمیگذاره همه چیز رو بفهمن، شما بیا اینا رو از تو تاریکی درشون بیار، ببرشون داخل روشنایی. الله ولی الذین آمنوا. حالا که خدا ولی انسانهای مؤمنه و سرپرست اونهاست، کارش چیه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. با چی؟ با همون کلام خدا. کلام خدا نور. قانون اینه که پیامبر رو دستور میده از تاریکی بیار تو روشنایی. کلامکم نور، من از کلام خدا و پیغمبر روشنایی میگیرم برای که قد تبین الرشد من الغی. اگر کلام خدا و پیغمبر شد، دقیقا میتواند بین تاریکی زندگی و روشنایی او من رو راهنمایی کنه. از اینجا به من دستور میدن و میگن شما اگر بخواید بر مبنای عقلتون حرکت کنید، عقل میگه انس با کلام خدا و انس با کلام معصومین بهترین راه برای پیدا کردن تمام اسرار و کلیدهای خوشبختیه. ما میخواییم سادش کنیم، میخواییم یک کلمه بگیم، بگیم هر چه کلام غیر خدا و امام و پیغمبره یه ریال نمیاد. چرا؟ چون از خدا نشأت نگرفته، کلام آدمی زاده. بالاخره هر چه باشه کلام انسانی ضرر درش هست. ممکنه یه نفر از ما سوال بکنه که خب کلام پیغمبرم، پیغمبر انسان هست، قل انما انا بشرون مثل کن. از چرا شما داری کلام پیغمبر رو میذاری در کنار کلام خدا و میگی با حرف پیغمبر ما مثل اینه که حرف خدا رو شنیدیم؟ دنبال آیه میفرماید که یک فرق بین پیغمبر با مردم عادی هست. بله؟ قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، وحی به من میشه. یعنی چه؟ سلام. یعنی حرفایی که من میزنم حرفای خودم نیست، کلام خدا. پس اگر ما آیه قرآن میخوانیم، آیه قرآن همون کلام خداست. جبرئیل برای پیغمبر، پیغمبر برای ما آورده، ما داریم میشنویم. اگر انسان میخواد با خدا با زبان خدا حرف بزند، قرآن باید باز کنه، آیه قرآن بخونم. سر تا سرش مثل اینه که خدا داره با ما حرف میزند. اونجایی که ما میخواییم با خدا حرف بزنیم و دلمون میخواد قشنگ حرف بزنیم، بله؟ یادمون دادن که در قالب دعا با خدا اگه حرف زدی قشنگ حرف میزنی. بنابراین دعا میخونیم و از طریق دعا با خدا در به دل هامون رو میگیم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت فتنبنا و تظاهر الزمان علینا. این کلام قشنگی از زبان معصوم هم داریم میگیم، پس خطایی نمی کنیم. ممکنه یه نفر از ما سوال کنه ما چجور میتونیم با کلام خدا و پیغمبر اون پیدا کنیم و معصومیم؟ دقت کنیم. میگیم حفظ دستاوردهای علمی و کلمات زرین پیشوایان دین یا به خاطر سپردن آنها تأمل، تعلیف، نشر و ترویج احادیث رو بهش میگن چه؟ انس با کلام خدا و پیغمبر. یه اعتبار میدارن مینویسن. یه خطات رو من دیدم تقریبا میشه بگی که به اندازه موهای سرش انگار مطلب نوشته بود. نگید آقای معلوم شد کچل بوده چند مو بیشتر نداشته، نه، جدی خیلی چیز نوشته بود. ولی هر چه نوشته بود یا از آیات قرآن بود یا از کلمات اهل بیت بود یا کلام بزرگانی که از دین گرفته بودن، اونقدر چیز نوشته بود که از حساب نداشت. ازش سوال کردم چه چیزی باعث شده که تو اینقدر علاقه من بشی به این نوشتنها؟ گفت دو چیز. یک، این که دیدم خدا این هنر رو به من داده. بله؟ هنر نوشتن اونقدر خطش قشنگ بود درد نداشت. گفت دیدم خدا این هنر رو به من داده، به برادرم نداده، به پدرم نداده، به خویشاوندام نداده. دلم میخواد این هنری که خدا به من داده فقط در راه خدا ازش استفاده کنم. یکی. دوم، اون وقتی که اینو گوش بدیم این دومی را، اون وقتی که شروع میکنم به نوشتن، اول خودم لذتشو میبرم. بله؟ مثلا یک آیه میخوانم که مثلا خدا در قرآن فرموده است اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون و ان الله علی نصرهم لقدیر. میبینم به چقدر زیباست این آیه که هر کی در دنیا کسی بهش ظلم کرد یه حامی بزرگ دارد. نمایی خدا میفرموید ما حامی کثیر مظلوم اذن للذین یقاتلون، اجازه داده شده به اونهایی که مورد ستم قرار گرفتن که برن به جنگن به انهم ظلمون، برای اینکه بهشون ظلم شده. بعد خدا میفرماید به ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا اگر بخواد اینا پیروز بشن ولو یک نفر باشد در مقابل هزاران جلدان، ما اینو کمکش میکنیم، اینو کمکش میکنیم. میبینم چقدر زیباست. یا میگردم یه آیه به چشمم میخوره، الله اکبر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله انه یغفر الذنوب جمیعا انه هو التواب الرحیم. میبینم الله اکبر، ما مردم هممون گناهکار. یه آدم پیدا بکنیم غیر از جارد معصوم که بتونه ادعا بکنه من هیچ گناهی ندارم. بله؟ میفرماید آی بندگان من که گناه کردید از رحمت من ناامید نشید. میبینم این آیه انگار از تمام آیاتی که در سر تا سر قرآن خدا نازل کرده امیدواری بیشتری به من میده. من میفهمم که من بدم اما خدا این راه رو برای من باز گذاشته. یه سوال، تا حالا چند بار آیات قرآن رو خوندیم و خسته شدیم؟ اگه یه آدمی بگه من از خوندن قرآن خسته شدم، من میگم اشتباه میکنم. علتش می که آیه رو درست روش فکر نکردیم. درسته به ما گفتن تقرأ ما تیسر من القرآن، هرچی میتونی قرآن بخون، اما اگر یک کسی با دقت آیات قرآن رو خون اینجا خسته نمیشه. اگه کلمات آیات رو در نظر گرفت ببینه چه تأثیری تو زندگیش داره، میبینه عجب تمامی نداره. بذار بعضیا قلم رو برمیدارن یه آیه می‌نویسن شروع می‌کنن دنبالش کتاب بنویسن. بعضیا میاد یه خطی می‌بینه میگه آقا من دلم می‌خواد این خط توضیح بشه بین مردم، پوستر درست می‌کنه، تابلو درست می‌کنه. دیدید دیگه یه کار قشنگی که اخیراً تقریبا میشه بگی فراگیر داره عمل میشه در اصفهان، مخصوصا پشت اتوبوس ها، پشت تاکسی ها، ماشین شخصی. یه آیه قرآن، یه ترجمه، آدرس سوره و آیه، خیلی هم قشنگ و خوشخسته. دم ادارات دولتی که میری تابلو زدن با زبان فارسی، بله ترجمه عربی آیه، ترجمه انگلیسی، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، کار قشنگ. اگه کار خوب شد همه میخوان بیاد، همه ازش استقبال میکنن. لذا میگن که میگن اگر ما بخوایم اونس با اینا پیدا بکنیم باید زندگیمون رنگ و بوی کلام خدا و پیغمبر و امام بده. تو خونه یه بنده خدایی رفتیم، دیدم که بچه های خردسال تقریبا 3 ساله، 5 ساله، 7-8 ساله داشت. یکشون آمد گفت آقا من یک حدیث بلدم بخونم براتون. نگاه کردم دم 3 سال رو نمیشه، 3 سالشه. گفتم بخون. بله بخون. شروع کرد خوندن، دیدم حدیث خیلی قشنگه. گفتم که کی یادت داده؟ دقت کنید ها، ببینید چقدر قشنگ میشه کار کرد. کی یادت داده؟ گفت بابام نوشته، مادرم برام خونده، بعدم زده به اتاق خوابم. هر وقت میام بیام بیرون نگاش میکنم، وقتی میرم تو اتاق در رو میبندم وای میسم نگاش میکنم. اونی که مامان خونده تو ذهنمه، اونی هم که مامانم برام خونده تو ذهنمه، قشنگم نوشته خوشم میاد، تصویرشو تو ذهنم نقش کردم، هر وقت بهم میگن بخون، بله شروع میکنم خوندن. دیدم یه پدر و مادر عاقل با یه کار قشنگ خیلی خوب آیه رو نوشتن، حدیث رو نوشتن، چسبوندن به در اتاق بچه. بچه چکا کرده؟ حدیث رو یاد گرفتن. بهش گفتم خوب بخون ببینم، خیلی قشنگ. قال علی علیه السلام عز من قنع و ذل من طمع. گفتم اگه معناشو گفتی گوه شما هم مثل بابام بگی. گفتم بله. اگه معناشو گفتی گفت هر کی قانع باشه عزیز میشه، هر کی طمع داشته باشه ذلیل میشه. گفتم بهش که میدونی قناعت چیه؟ میدونی ذلت یعنی چه؟ اگه آدم یه جایی رفتی چیزی دیگه روش گرفتند و نباید همشو برداره بخوره، بعد کوچیکش میکنن. میگم مگه شکم گنده ای؟ دیدم حدیثو بلد شده، حفظش هم کرده، تو مقام عمل هم حواسش جمعه که اگه شیری گرفتن جلوز یه دونشو بردار، احترام حفظشی. چقدر خوبه که ما در زندگیمون انس با کلام خدا و پیغمبر و معصومین به وجود بیاریم. این یکی. حالا میریم سراغ قرآن. توی چند دقیقه که فرصت هست من دلم میخواد قسمت آیات رو لااقل یه مقداری روش کار بکنیم، چون خیلی مهمه این برای ما. در سوره مبارکه نجم آیه سوم و چهارم، نمیدارم برسه به آیه که سجده واجب داره، چون نوشتن مرحوم علامه مجلسی خیلی زرنگ بودن، از اون ناقله های درجه یکش بودن، نه اینکه هنوز به سن بلوغ نرسیده بودن و این وقتا میرفتن با بچه ها تو کوچه خاکبازی میکردن. ملا محمد با تقی پدر ایشون میدوید میگفت وای سمی میرم کجا دارید لباسات خاکی کردی که تا میدید الان بابا میرسه و ممکنه یه وقت بزنه آیه ای رو که سجده واجب داشت میخوند، بابا برش واجب بود میفتاد سجده بکنه ایشون فرار کرد. حالا من نمیخوام آیه سجده واجب بخونم تا میرید شما سجده رو به جا بیارید منم از منبر بیام پایین رو برم. بوده حالا انشاءالله بیاری امام زمان دهه ربیع الاول برسه، انشاءالله شرایط مخصوص پیش بیاد. چرا بعضی کارها رو میشه کرد ولی حالا نه. به اون آیه سجده واجبش نمیتونم برسه که یه وقت بگید خب آقا ما رو وادار کرد بریم به سجده خودش از منبر اومد پایین رو رفت. نه، اما تو میزن کنید در این آیه میفرموید و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. پیغمبر از روی هوای نفسش با شما حرف نمیزنه، تمام کلماتی که میگوید از جانب ما. یعنی حتی اگه قال رسول الله هم میگیم در حقیقت چیه؟ قال الله. پس اگر میبینیم کلام پیغمبر و امامی قد به دل میشینه و اگر وقت میبینیم توی جلسه ای صد کلمه میگن، هرچی کلام خدا باشه انگار میچسبه، هرچی کلام خدا نباشه نمیچسبه. یه ملا محمد کاظم، این داستانو بگم براتون کوتاهش میکنم داستانش. ملا محمد کاظم پیرمرد بود، بیسوادم بود، تو ده هم زندگی میکرد. خیلی دلش میخواست خواندن یاد بگیره اما دیگه سنی ازش گذشته بود و نمیشد. یه روز آمد توی امامزاده و داشت گریه میکرد که چطور من نمیتونم بفهمم اینا چیه دور و بر نوشتن، چرا من نمیتونم بخونم. یه وقت نگاه کرد انگار میتونه بخونه، انگار میتونم بخونم. دید که انگار ترمز رو از روز زبانش برداشتن، شروع کرد خوندن آیه رو، شروع کرد خوندن و رفت رفت رفت. حالا هر چه دیگه میخواد حرف نزنه دید داره میخونه. همینطور آمد آمد دید خیر فایده نداره، نمیتونم سکوت کنم، تمام قرآن را خواند. یه وقت تمام شد، بله؟ مثل اینکه یه ماشین ترمزش ببره بیاد تو سرازیری تا دیگه بنزینی تمام بشه بود بره تو یه دیواری مانه چیزی بخوره پایی. بعد نگاه کردید من هر چه آیه قرآن باشه میتونم بخونم، آوردنش، امتحانش کردن، بردنش خدمت مرحوم آیت الله روزمایی بروجردی رضوان الله علیه، گفتن این میگه اللهم گفتن این مولا محمد کاظم مال دیه، میگه من میتونم قرآن بخونم اما سواد ندارم. یه کار عجیب کردن، اومدن قرآن رو اینطوری وارونه گرفتن، بله به جایی که از اینجا بخواد بخونه اینطوریش کردن، گفتن بخون، بله وارونش کردن، خب نمیتونم بخونم، برش کردوندن و به میتونم بخونم، وسط قرآن رو باز کردن از اینجا بخون، گفتن ببینیم راست میگی یا نه، داره میخونی. ازش سوال کردن محمد کاظم چی میبینی و میخونی تو؟ بله؟ اشاره کردن مرحومای برجردی برید یک کتاب از این کتاب های عربی معمولی رو بردارید و بیاید، بله؟ رفتن کتاب درسی آوردن، گفتن از اون حالا جلوی میخواستن یه جوری امتحانش کنن، گفتن اون قرآن بزرگه رو برید بیاری، ولی اشاره کردم کتاب رو بردن بیارید، آوردن گفت که این کتاب من نمیتونم بکنم، گفتن این آیه، گفتن گفت خیر آیه نیست، ورق زد ورق زد ورق زد همتون نگاه کرد یه دو دستش گذاشت کن این آیه دیدن راست میگه این آیه، گفتن چی که تو میتونی آیه رو بخونی اما متن عربی رو نمیتونی بخونی؟ گفت آقا اون جاهایی که آیه است روشن میبینم، مثل اینکه یه نور نه روی کلمات باشه، اونجا که آیه نیست سیاهه هیچی نمیبینم نمیتونم بخونم. معلوم میشه آیات قرآن تو دل انسان چون نوره قشنگ اثر میکنن، ولی کلام غیر خدا و پیغمبر چون نورانیت نداره هر چی آدم میخونه بیاد یادش میاد. اولین روایت رو بعد از آیه انشاءالله تقریبتون میکنم، یه آیه دیگه بخونیم و یه دونه روایت بحثیم شبه اون تمام. در سوره مبارکه حشر آیه هفتم میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه خدا و پیغمبر بهتون داد ببوسید بذارید رو چشمتون ازش استفاده کنید، و هر چه گفت نه نهیتون کرد انجامش ندید. اونی که بهتون میگه انجام بدید انجام بدید، اونی که میگه انجام ندید هرکش کنید. یعنی چه؟ یعنی خیر و صلاح شما در شنیدن کلام خدا، حرف خدا رو گوش بدید، فارسی ساده، بله؟ اگه میخواید خوشبخت بشید گوش به حرف خدا بدید. نصیحت های خدا چیه؟ زندگیتون رو عوض میکنن. این آیات، حالا روایت رو از کجا بخونیم؟ این روایت در چند جا هست، یکیش در جلد دوم بهار صفحه 150 حدیث 24م، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نبصر الله عبدا سمع مقالتی تبعاها ثم بلغها عنی، اونقدر این کلام قشنگی که حد ندارد میخونم یادگاری بمونه، اگه فردا شب زنده بودیم دنبالش میشیم، اگه هم زنده نبودیم به همین جاش خودش خیلی مهم بود. حضرت میفرمایند خدا خوشحال کنه، خرم قرار بده، شاداب کند بنده ای را که کلام من رو بشنوه، دل به کلام من بده، بعد از طرف من به دیگران هم برسونه. یعنی هر وقت شما شنیدید قال رسول الله، اگه عربیش هم نمیتونید حفظ کنید فارسیش رو حفظ کنید، اگه نشستید توی یه جلسه بگید من یه حرف از پیغمبر دوست داشتن یاد گرفتم میخوام برای شما هم بگم، بله؟ هر که هر چه از من شنید تو ذهنش نگه داره به بقیه بگه. پیغمبر میفرماد خدا دلش رو شاد کنه، اونی که کلام منو بشنوه خوب دربارش فکر کنه، به دیگران هم برسانه. چقدر کلام از پیغمبر تو رو حفظ کردی؟ چقدر روشو برای هم دیگه نقل میکنی؟ گاهی وقتا یادمون میره، از تو جلسه که رفتیم بیرون میگه ای داده بیداد جوانی کجایی که خارسود به خیران که یاد است به خیر کجایی؟ پیغمبر یک کلام میگه، یک گرورون کلام میگه، یه دعاتون میکنه. خدایا وجود ما، قلب ما و درون ما را مثل یک فرودگاهی قرار بده که در اون فرودگاه فقط کلام تو پیغمبر و امامان معصوم فرود بیان، که تو دل ما کلام غیر تو وارد نشه. السلام علیکم.